دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه هم تظاهرات معترضان به ادامه حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در میدان تحریر، میدان آزادی قاهره ادامه یافت، اما بدون خونریزی و با کاهش تنش، به علت جدا کردن محل تظاهرات مخالفان و حامیان حسنی مبارک، حامیانی که روز پنجشنبه با شتر و اسب و قمه و چاقو و چماق و زنجیر به صف مخالفان تاختند، با نتیجه 5 کشته، صدها زخمی و چندین روزنامه‌نگار مضروب و بازداشت شده عمدتاً خارجی. نکته‌ای که از چشم ناظران ایرانی رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته دور نماند، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز جمعه تهران درباره اعتراض‌های کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه از جمله مصر گفت:
این همون چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران گفته می شد، امروز خودش رو دارد نشان می دهد.
بلافاصله پس از این گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران، اخوان المسلمین، قوی ترین تشکل مخالف حکومت مصر، در واکنش گفت: تحولات مصر انقلاب مردم و همه گروه های مصری است، نه انقلاب اسلامی. و رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، هم با اشاره به سرکوبی معترضان در پی انتخابات 22 خرداد سال گذشته در ایران گفت: مقام‌های ایرانی در جایگاهی نیستند که درباره تظاهرات معترضان در مصر اظهار نظر کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه بار دیگر خواستار انتقال سریع و منظم قدرت در مصر شد و همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از دولت مصر خواستند به اعتراضات با اصلاحات پاسخ گوید. حسنی مبارک میگوید او و پسرش نامزد انتخابات 8 ماه بعد ریاست جمهوری مصر نخواهند بود، اما میافزاید کنارگیری زود هنگام او حاصلی ندارد جز بی‌ثباتی و خشونت. با این همه احمد شفیق نخست وزیر مصر میگوید حسنی مبارک عملاً از قدرت کنارگیری کرده است. همزمان احمد شفیق و عمر سلیمان معاون ریاست جمهوری مصر از آمادگی برای مذاکره با نمایندگان مخالفان سخن به میان آوردند. اما بخش قابل توجهی از مخالفان میگویند مذاکره تنها بعد از برکناری رسمی حسنی مبارک. مصر به کجا می رود؟ اخوان المسلمین چه می خواهد؟ ایرانیان از کدام دریچه به اعتراضهای امروز مصر و آینده کشورهای عرب در حال گذار می نگرند؟ بیم و امیدهای جهان عرب، غرب، آمریکا و اسرائیل درباره آینده مصر کدامند؟ از جمله این پرسش ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران. در تگزاس با محمود صدری، استاد جامعه شناسی ادیان و مترجم آثار عبدالکریم سروش، اندیشه پرداز مسلمان به زبان انگلیسی. و در واشنگتن ایرج گرگین، روزنامه‌نگار آشنا با رویدادهای خاورمیانه. آقای باوند، در ایران حکومت تحولات مصر رو بیشتر شبیه انقلاب بهمن 1357 میبینه و حاصل اون انقلاب با نتیجه های مشابه. در عوض منتقدان این تحولات رو بیشتر به جنبش سبز تشبیه میکنن و ملهم از این جنبش. حالا شما در مقام یک دانشگاهی ناظر به رویدادهای سیاسی و یک منتقد، نقطه نظر سومی دارین یا کم و بیش رویدادهای مصر رو از یکی از همون دو دریچه نگاه میکنین؟
بله، ببینید، از لحاظ اینکه جنبشیست مردمی که تمام گروه های سیاسی مشارکت دارن در این حرکت، حتی جنبش جوانان ششم آوریل، اون جنبش ملی برای تغییر، حزب وفد، حتی حزب تجمع کمونیست های سابق، اخوان المسلمین. بنابراین دلیل بر این است که جناح‌های سیاسی مختلف در این جنبش مردمی حضور مؤثر دارن و چون مورد خطابشون هم یک نظام استبدادی است، انتظار اولیه این است که در جهت یک استقرار نظام مردم سالار شکل بگیر، یعنی اون چیزی است که در این مدت 30 سال از لحاظ آزادی‌های سیاسی به اضافه مشکلات اقتصادی و غیره تا حدودی محروم بودند و از این لحاظ یک تشابه‌هایی میشه پیدا کرد در لحاظ جنبش‌های مردمی قبل از هر چیز علیه نظام استبدادی، ولی در مورد فرایندش قابل بحثه. در کوتاه مدت به خصوص نقش اخوان المسلمین بیشتر جنبه خونه تکانی داره، یعنی از زمان ناصر اخوان المسلمین مورد محدودیت و ممنوعیت و سرکوب بوده و این اشکال مختلف ادامه داشته و در این گذر هم احتمالاً دچار تعدیلاتی از نظر نگرش‌ها و ارزش‌های نسبیش شده و بنابراین با توجه به اهمیت مصر، بازتابی که در جهان عرب داره و به خصوص مثلث مصر، اردن، عربستان سعودی از نظر سیاسی در منطقه و مسائل و منافع قدرت‌های خارجی به خصوص آمریکا در منطقه، در فاز اول اخوان المسلمین بران است که خودش آماده بکنه برای آینده احتمالا نزدیک یا دور. چون در این مقطع و در این مرحله من فکر نمی کنم که داوطلب باشه برای احراز قدرت و کسب مسئولیت.
ممنون آقای باوند. آقای محمود صدری، درباره اخوان المسلمین قدیمی ترین و ریشه دارترین تشکل سیاسی مصر دو نوع نقطه نظر هست. یه نقطه نظر همین نقطه نظر آقای باونده که بر این باوره که اخوان المسلمین طی سالها متحول شده و به راه حل‌هایی از نوع آنچه مثلا ترکیه به اون رسیده دلخوشه، و عده دیگری که برعکس معتقدند که اخوان المسلمین با انحصار طلبی زمین ساز یک حکومت اسلامی بشه. معنای واکنش روز جمعه اخوان المسلمین به گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟
بنده هم با همون نظر اول موافقم و با فرمایشات آقای دکتر باوند. اخوان المسلمین در حال تکوین دائم بوده از زمان حسن البنا تا زمان حاضر. سمبولش هم نمادش هم نوه آقای حسن البنا هستش، تاها رمضان، که یکی از اصلاح گرایان بسیار بسیار مهم هست در جهان اسلام و در اروپا و در غرب. و این تشبیه هم که فرمودید به احزاب اسلامی ترکیه بسیار تشبیه به جاییست. همچنان که احزاب اسلامی ترکیه در طول دهه ها سرکوب شدند، در طی جریان سرکوب اینها ساخته شدند و به جایی رسیدند که در همین دولت و در همین چارچوب سکولار ترکیه به قدرت رسیدند و خیلی هم موفق هستند، خیلی هم محبوب هستند. هیچ کس هم در دنیا نمیگه اینها بنیادگرا هستند. به عقیده بنده هم اخوان المسلمین همین حالت رو دارن، تکوین پیدا کردن و به این حالت رسیدن. اخیراً آقای ریچارد بولت، استاد بسیار شهیر دانشگاه کلمبیا، مقاله‌ای نوشتن تحت عنوان اینکه هنگام این رسیده که دولت آمریکا ترس از اخوان المسلمین رو کنار بگذاره و یک ارزیابی جدیدی بر مبنای واقعیات موجود اخوان المسلمین انجام بده.
در درونش آیا جناح‌های مختلف هستن یا یک دستی هست در اخوان المسلمین؟
البته در هیچ حزبی ما نمیتونیم یک حالت همگونی پیدا کنیم. همیشه در هر حزبی یک طیفی هست از چپ تا راست. جناح اسلامگرا هم در اون هستند و فونکسیون خودشون رو دارن. اونها هم ادعی رو جذب میکنن، به خصوص در شهرهای کوچک، در روستاها، و اصلاحگرایان هم در اون هستن. به نظر میرسه که در شرایط فعلی و با توجه به تکوین هسته اخوان المسلمین، سکان اخوان المسلمین در دست اصلاحگرایان باشه و واقع گرایان.
آقای ایرج گرگین، نوشته های مفسران سنگین وزتر در غرب و در جهان عرب چه پرسش ها و پاسخ هایی رو در روزهای گذشته مطرح کردن که میتونه کمک بکنه به فهم بهتر اهمیت رویدادهای اخیر مصر، خاورمیانه و شمال آفریقا برای منطقه؟
در درجه اول به نظر من همه کسانی که ناظر اوضاع تونس و مصر و کشورهای دیگر عرب بودند، از شدتی که این حوادث داشت به حیرت افتادند و انتظار اون رو نداشتند. تونس که کشوری است بیشتر غربی تر نسبت به مصر و سایر کشورهای عرب این منطقه، نمونه خوبی شد و بتونه کشمکش زیاد مردم موفق شدن که رئیس جمهوری رو که نزدیک به 30 سال بر اونها حکومت میکرد برکنار کنن با کمترین بهایی که ممکن بود بپردازن. گرچه هنوز بعد از این مدت معلوم نیست که تونس به چه طرف حرکت میکنه و چگونه دولتی سرکار خواهد بود، ولی طبیعتا مفسران غربی تقریبا یک صدا معتقدند که یک رژیم اسلامی تندرو بر سر کار در تونس نخواهد آمد. یکی از نمونه‌های بارزش هم این است که آقای قنوشی وقتی که به تونس بازگشت بعد از بیش از 20 سال تبعید، در جمع حامیانش که ده ها هزار نفر به استقبالش رفته بودند، گفت که من نه شیعه هستم نه امام خمینی هم. در مصر غافلگیری بسیار بیشتر بود، برای اینکه شدت ابراز تنفری که مردم مصر حداقل تظاهر کنندگان نسبت به مبارک از خودشون نشون دادن همه را شگفت‌زده کرد. باز هم نکته دیگر این بود که هدف حمله اساسی تظاهر کنندگان شخص مبارک بود. به نظر من این مشکلی ایجاد کرد در این جنبش و اون این بود که تظاهر کنندگان و مخالفان مبارک نیروهای طرفدار او که طی سالها شکل گرفته بودند، کارمندان دولت، حقوق بگیران، نیروهای امنیتی که تعدادشون 100,000 بیشتر هست، اینا قدرت اینها رو دست کم گرفته بودند. در نتیجه این در روزهای اخیر ما شاهد قدرت نمایی اینها بودیم و بدون تردید یک رهبر دیکتاتور یا یک رهبری که 30 سال بر سر کار هست افراد خودش رو هم به دنبال داره. بنابراین مفسرین و ناظران سیاسی اوضاع مصر از اینکه چنین افتراقی الان در مصر به وجود آمده نگران هستند. نکته خیلی مهم دیگر این بود که مصر نقش بسیار مهم و در جولی در مسئله صلح عرب اسرائیل داره و متحد اصلی آمریکا هست. سالی بیش از 1 میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت میکنه. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نخست کمی با تردید ولی بعد با شدت و قاطعیت از این نکته طرفداری کرد که مبارک باید اکنون همین اکنون بره. خواست تظاهر کنندگان رو از زبان رئیس جمهوری آمریکا هم شنید. این نکته برای مبارک گرون تمام میشد. در نتیجه به نظر من مقاومت او برای اینکه مدت بیشتری بمونه، گرچه میدونه که به هر حال رفتنی است، بیشتر شد. اینها مجموعا نکاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و از همه مهمتر این که آینده منطقه با این تغییراتی که در مصر بزرگترین کشور عرب اتفاق میفته چه خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باون، ایرانیان هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب رویدادهای جهان عرب رو دنبال می‌کردن و می‌کنن. گیریم که پیش از انقلاب احساسات دوگانه کمتری درباره این کشورها در میان فعالان سیاسی به چشم می‌خورد. عده‌ای از ناظران سیاسی ایران همچنان با همدلی به اعتراض‌های مصر و تونس و یمن و الجزایر و اردن نگاه می‌کنن و سرنوشت پیشرفت و توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران و کشورهای عرب رو مرتبط با هم می‌دونن و برعکس عده‌ای معتقدن که کشورهای عرب متحد استراتژیک ایران نیستن و هیچگاه نبودن و در گذشته ایران رو تضعیف کردن هر وقت فرصت دست داده. در شرایط فعلی عامل‌های تعیین کننده مناسبات استراتژیک میان ایران و مصر در حال تحول چیه؟
ببینید، مسئله یک واقعیته. در منطقه خاورمیانه موضع عرب در قبال ایران یک سابقه تاریخی و روانی داره، ولی یه مبانی کاملا منطقی نیستش. ما در جنگ 8 ساله که تجاوز عراق و ایران بود، منهای سوریه که مسئله خاص خودش بود، تقریبا دیگری کشورهای عرب، تقریبا میشکفت اکثریتشون از تجاوز عراق حمایت کردند و به طور کلی کشورهای عربی از هر وضعیتی که در مورد ایران که آثار منفی یا مخربی داشته باشه عملا خوشنود هستند. در اینی که ایران یک کشور بزرگی است در منطقه و کشورهای جوامع عربی به خصوص کشورهای جوامعی که عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند و یا در هلال حاصلخیز خصیب هستند و من جمله مصر، البته ممکنه جنبش هایی که در کشورها به دلیل تشابهاتی که سرنوشت نسبی تاریخ اخیرشون دوچار شده بودن از برخی جنبش ها استقبال بکنن، چنان که وقتی که نهضت ملی نفت در ایران شکل گرفت، مقارن بود که حزب وفد نهاد پاشا بر سر کار بود، استقبال بسیار شدیدی از نهضت ملی شدن نفت ایران صورت گرفت و همطورم که شاهدید وقتی دکتر مصدق از نیویورک برمیگشت که توقفی در مصر داشت مورد استقبال شدید، چون مصری ها هم در اون تاریخ مبارزه با انگلیس ها خواهان بودن که به پایگاه های حضور نظامی انگلیس در اسماعیلی بورسعید پایان داده بشه، مسئله سودان، الحاق سودان مطرح بود و مسئله کانال سوئز، و بنابراین یک وجه تشابه بود، احساس همبستگی میکردن. این رویدادها و این نوع جنبش ها مثل الان جنبشی که فرض کنید در مصر پدیدار شده، در گذشته از کشورهای عربی ما ببینیم در تایلند، در ترکیه مورد استقبال مردمه. یعنی هر جنبشی که در جهت مبارزه علیه نظام استبدادی باشه مورد تایید اکثر مردمان کشورهای یا به خصوص کشورهای خاورمیانه هست. طبیعی است اگر یه نظام دموکراتیک بر سر کار بیاد در مصر، ارزیابی هاش به صورت نسبی هست، میکنم نمیگم به صورت مطلق تغییرات آنچنانی، ارزیابی های نسبیش آنچنانی خواهد شد که روابط نسبتا حسنه با دیگر کشورها داشته باشه، خیلی طبیعی است، و بنابراین تا حدودی از اون موضع‌گیری هایی که حکومت حسنی مبارک در منطقه خاورمیانه در رویداد نوار غزه و غیره در پیش گرفته بود چنین خط مشی رو اتخاذ نخواهند کرد. سعی میکنن تعاملات در هر حال اقتصادی هم داشته باشن. اگر خاطرتون باشه ما در مصر سرمایه گذاری کرده بودیم زمان قبل از انقلاب، در حدود 2 میلیارد دلار ایران کمک به مصر کرده بود و یک برنامه جوینت ونچر، برنامه فعالیت‌های مشترک در مصر بود که بعد از قطع روابط دیپلماتیک در مصر این تعاملات به صورت مسکوت در اومد. میخوام به این نتیجه برسم که احتمالاً بهبود روابط بین ایران و مصر خواهد بود، ولی به این اساس که ایران یک همکار استراتژیک ایران خواهد بود در منطقه، من تهدیدهای شدیدی در این مورد دارم.
آقای محمود صدری، برخی از مفسران عرب اینگونه تحلیل میکنند که هرچه حضور حسنی مبارک در قدرت طولانی تر بشه، احتمال بالا گرفتن خشونت و خونریزی و تقویت افراطگرایی در میان مخالفان حکومت بیشتر میشه و هرچه حسنی مبارک زودتر صحنه رو ترک کنه، احتمال گذار آرام بیشتر میشه. همزمان شمار دیگه ای از مفسران متمایل به حسنی مبارک و خود او بر این نظرن که کنارگیری زود هنگام موجب بی‌ثباتی و بروز خشونت و آسیب دیدن گذار آرام میشه، شبیه اتفاقاتی که ایران در پیامد انقلاب بهمن 1357 باهاش روبرو شد. کدام یک از این دو تحلیل به نظر شما با واقعیات مصر بیشتر منطبقه؟
والا به عقیده بنده اون چیزی که واقعا مهمه زود رفتن یا دیر رفتن حسنی مبارک نیست، بلکه معنی دار بودن این تحوله. اگر آقای حسنی مبارک بخواد امروز از حکومت بره کنار و یک کسی مانند خودش رو به جای خودش بگذاره، یک جنرال بهره‌مند از قدرت در 30 سال گذشته و کاملا از هر جهت همانند خودش رو در قدرت بذاره، بهتره که 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه بره به جای اون یک کسی بیاد که واقعا سخنگوی آمال مردم مصر باشه. از اون طرف اگر هم بخواد دیر بره، باز همینطور، دیر رفتن و زود رفتنش مهم نیست. اونی که مهمه اینه که آیا اون فردی که به جاش میاد یا اون نظامی که به جاش میاد نظامی باشه که معنی بده به این جنبش پرشکوه مردم مصر. این نیست که مردم مصر میخوان. کسانی که این دو سؤال رو مطرح میکنن هدف اصلیشون ثبات دولت مصر و تعهدات بین‌المللی اون، و حالا اینکه مطالبات مردم مصر این نیست. مطالبات مردم مصر اینه که یک دیکتاتوری این همه مدت بر ما حکومت کرده، ما اون دیکتاتور رو نمیخوایم و یک حکومت مردم سالارانه میخوایم، حکومتی رو میخوایم که به مردم خودش احترام بگذاره و نشانگر و نمایانگر خواستها و مطالبات مردم باشه. بنابراین مسئله اساسی به نظر بنده اینه، و هر دو طرف اون سوالی که قبلا مطرح فرمودید هدفش چیز دیگری است. هدفش اینه که ما به هر کسی چیکار کنیم که منطقه از حالت تعادل موجود خارج نشه و خلاصه آب از آب تکون نخوره.
آخه اون ایده‌ای که صحبت از ثبات میکنن معمولا میگن که در بی‌ثباتی اون چیزی که حاصل نمیشه خواستهای مردم و مطالباتشونه در جهت مردم سالاری.
ببینید بی‌ثباتی اتفاقا از اون جایی حاصل میشه که این گذار معناداری نباشه. اگر گذار معنادار نباشه ممکنه که در کوتاه مدت آب و از آسیا بیفته، ولی این موج دو مرتبه باز خواهد گشت. بنابراین مسئله اساسی برای ما تغییر معنا داره و نه هنگام اون. اگر تغییر بی‌معنایی انجام بشه، هر چند زود یا دیر، این جنبش به نتایج خودش نرسیده، به آمال خودش نرسیده و این حرکت ادامه خواهد داشت و نتایج اون برای منطقه وخیم‌تر خواهد بود.
آقای گرگین، واکنش‌های رسمی اسرائیلی‌ها و مطالبی که در مطبوعاتشون بازتاب پیدا می‌کنه و نوشته‌های حامیان اسرائیل در مطبوعات غرب چه چیزی رو نشون میده درباره برخورد اسرائیل به رویدادهای مصر، کشوری که در اون انور سادات رئیس جمهور سابق مصر اولین رهبر عرب بود که راه آشتیجویی با اسرائیل رو پیش گرفت و در سوء قصدی کشته شد، اما نفر سمت راست او رئیس جمهور بعدی مصر حسنی مبارک از این سوء قصد جان به در برد؟
طبیعتاً میشه انتظار داشت که دولت اسرائیل بیش از هر دولت دیگری نگران تحولات این منطقه باشه و آنچه که در مصر به خصوص روی میده، چون مصر عامل تعادل بخش وضع اختلافات اسرائیل و فلسطینی ها و به هر حال منطقه بوده و نقش بسیار اساسی در این زمینه داشته. نگرانی عمده اسرائیل این هست که مبادا اخوان المسلمین یا گروه های مخالف جریان به اصطلاح مذاکرات صلح یا آنچه که در سالهای گذشته جریان داشته بر سر کار بیان در مصر. تردیدی نیست که هر اتفاقی در مصر بیفته، هر گروهی که بر سر کار بیان، حتی اگر یک گروه نظامی برای مدتی بر سر کار باشه، همچون گذشته نمیتونه نسبت به مسئله صلح عرب اسرائیل روش مبارک و روش مورد نظر اسرائیل و آمریکا را در پیش بگیره. از این نظر اسرائیل فکر میکنم خودش آماده کرده برای یک آینده این چنینی که وضع دچار تغییر خواهد شد. نکته دیگر این هست که باز شاید برای ترساندن حامیان غربی اسرائیل، رهبران اسرائیل در این روزها گهگاه هر وقت فرصت پیدا کردن جریان مصر را با انقلاب اسلامی و روی کار آمدن به اصطلاح افراطیون مذهبی یا متعصبان مذهبی در ایران و سیاست ضد غربی و ضد آمریکایی دولت جمهوری اسلامی ایران مقایسه کردن و گفتن که احتمال چنین آینده‌ای در مصر و این کشورها وجود داره. من تصور نمی‌کنم که این ترس تا این حد صحیح باشه. مصر در موقعیت ایران نیست و مستقیما طعم جنگ با اسرائیل رو نچشیده و مسئله صلح یا جنگ همونقدر که برای هم فلسطینی ها مطرحه، برای کشور عرب مطرحه، برای اسرائیل هم مطرحه. بنابراین هست دولتی که در مصر روی کار بیاد در آینده فکر نمی‌کنم از مذاکرات صلح کناره گیری کنه، ولی طبیعتا ممکنه سیاست سخت‌تری نسبت به اسرائیل در پیش بگیره. این کل ابراز نگرانی هایی است که در اسرائیل شده یا از طرف حامیان اسرائیل در آمریکا لاغی رو شده. گرچه باید گفت که در روزهای اول اسرائیل سکوت کرده بود و فقط ناظر وقایعی بود که در مصر و کشورهای دیگر اتفاق میفته، ولی به طور کلی ناظران متوجه این قضیه هستند و به اون اشاره میکنن که احتمالا دور جدیدی در این مسئله پدید آمده و آنچنان نخواهد بود که در شاید یک دهه گذشته این مسئله باش برخورد میشد.
آقای گرگین، بیم و امیدهای جهان غرب و جهان عرب در چالش‌های آینده مصر تا اونجایی که در مطبوعات و رسانه‌های جدید بازتاب یافته کدومن؟
آنچه که جهان غرب و کشورهای عرب از آن نگرانند این هست که عدم ثبات بیش از هر چیزی در مصر موجب آشفتگی وضع منطقه بشه. مصر در موقعیت جغرافیایی قرار داره که بسیار مهمه، از نظر سیاسی همیشه مدعی رهبری جهان عرب بوده، در نتیجه ناامنی بی‌ثباتی این دولت که حداقل در 30-40 سال گذشته دولت با ثباتی بوده، هرچه از نظر داخلی یا رهبرانش روش های دیکتاتوری در پیش گرفتن، یک سو کشور با ثباتی بوده، دانش این ثبات کمک کرده به اون چیزی که الان ما شکلی که الان در خاورمیانه و جهان عرب میبینیم وجود داره. دانش نگرانی عمده کشورهای جهان عرب و کشورهای عربی بی ثباتی است که در مصر ممکنه روی کار بیاد و حکم برانه. بسیاری از این کشورها ترجیح میدن که یک جنرالی همچنان که در گذشته رسم بود بیاد و ابراز وجود کنه، ادهی رو به خونهاشون برونه، ادهی رو حتی اعدام کنه، ادهی رو آرام کنه و یک دولت با ثباتی تشکیل بده تا تکلیفش روشن شه. گرچه الان دیگه جهان غرب به خصوص آمریکا منافعش در اون هست که با رژیم هایی سرکار داشته باشه که در سر انتخابات به وجود آمدن. حالا اگر دموکراسی در اونها برقرار نشه، چیزی شبیه الکتروکراسی سر انتخابات برقرار بشه و این خواست همه هست و دین همه هست. و من تصور میکنم که این مشترک است بین کشورهای عربی که حوادثشون همیشه تحت تاثیر وقایع مصر شکل میگرفته و هم جهان غرب که منافع عمده‌ای داره در ثبات مصر و همچنین کشورهای کوچکی که نگران آنند که حوادث مصر سرمشق ملت‌ها یا اونها قرار بگیره و همین عدم ثبات یا انقلاب‌ها یا خیزش‌ها دولت‌های اونها را هم متسلسل کنه.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای محمود صدری و آقای داوود هرمیداس باوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.